أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. رسیدیم به این نکته بسیار دقیقی که میخواد نسبت حقیقی روح ایرانی رو با اسلام و نسبت غیر حقیقی روح ایرانی و با فرهنگ غربی متذکر بشه و در این مسئله بفهمیم که ما کدوم نسبت هامون نسبت های اصیل و حقیقی است. این شماره 55 اگه نگاه کنید اینطور مطرح میشه: انکار اسلام توسط ناسیونالیست ها در این سرزمین، انکار 14 قرن تمدن و تفکر ایرانی است که با پذیرش اسلام و محبت به آل محمد علیه السلام در تکمیل و تلطیف فرهنگ اسلامی از تمام امکانات نبوغ قومی خود مدد گرفت. بسیار حرف عالمانه است. میخواد من طرف مقابلشم میخونم: و از طرفی روح ایرانی نیز خواه و ناخواه در قالب تفکر اسلامی شکفت و هنوز هم منشأ اثر است، در حالی که در دوران شیفتگی نسبت به غرب روح ایرانی گرفتار فلج فکری شد، زیرا روح ایرانی فرق جوهری با روح بشر غربی دارد، در حالی که روح ایرانی و اسلامی مکمل یکدیگرند. اول این تا اینجا یخته روش فکر بشه که خب چی تو شد ما اولا این جریان که هی تحت عنوان ایرانیت از طریق رضاخان مثلا شروع شد و خودتونم میدونید که یه جریان روشن فکر غرب زده اومد و بحث ایرانیت رو مطرح کرد. خب حالا این ایرانیت که اون مطرح میکنه، یعنی بیاید ما برگردیم به قبل اسلام خودمون رو دنبال کنیم، و تازه کدوم قبل اسلام؟ یه قبل اسلامی که ما هیچ هویت خاصی ازش نداریم به اون معنایی که اونا میگن، ولی این طرفش ما وقتی میایم میبینیم که ما ایرانی ها نسبت به اسلام چند تا مسئله پیش اومد با برامون. اولا ما در ایرانی بودن خودمون دیدید که عقب ننشستیم. تنها ملتی که وقتی مسلمان شد زبانش رو حفظ کرده است ماییم. تو مصر و بقیه خیلی جاوا این نه زبانشون هم عوض شد، شام و شامات ها اینا که اینها ایرانی، اینها عرب نبودن. چرا؟ یعنی واقعا تعصب زبانی وسط بود یا یه روحی رو این زبان و این فرهنگ داشت که با این میتونست بهتر با اسلام برخورد کنه؟ نتیجهش این شد که اتفاقا هم اسلام رو لطیفش کرد، یا وجه لطیف اسلام رو بیشتر نشون داد که همون تشیع است. تشیع با یه لطافتی اسلام رو نشون میده. از طرفی همون روح ایرانیتی که ایران دارای فهم وحی است خیلی خوب جلوه کرد، یعنی ایرانی با روح خرد خسروانی دعا دو سه برابر بزرگتر ابعاد پنهانش ظاهر شد. و حالا اینا داشته باشین، بیام این طرفش رو بگیریم. ما با ارتباط با غرب دیگه هیچی دیگه از اون شخصیت های اصیلی که با اسلامیت ایرانی ها روش کردن اومدن سیبوی ها شدن، شخصیت هایی شدن که جهان اسلام ازشون بهرمند شد، درست عکسش شد. تعبیر خیلی قشنگی اینجا هست که در حالی که در دوران شیفتگی نسبت به غرب، روح ایرانی گرفتار فلج فکری شد، همون که اسمش شما میذارین تقلید. حالا بحثی که میخواین داشته باشیم همین جاست که این ذخیره نهفته تاریخی خودمون که همون روح لطیف ایرانیست رو، این رو ما چطوری ببینیم؟ مثل ناسیونالیستا ببینیم که نه دیگه باید تماما مثلا جالبه تقی‌زاده از اون ور سخت به، خب میدونید که خیلی اصرار داره مثلا به این که ما باید ایرانی باشیم، از اون ور جمله مشهورش که از هر از فرق سر تا نوک پا باید غربی باشیم. وقتی آدم گرفتار یک ملتی شد که روحش با اون رابطه نداره، خب اینجاست که دیگه نمیتونه خودش باشه. همین که میفرماد زیرا روح ایرانی فرق جوهری با روح بشر غربی دارد، سر همینه. خب چرا؟ دوباره حرفمون اینجاست، روح ایرانی میشناخ وحی را، فرشتگان مثلا تو همین شاهنامه که شما میبینید فرشتگان نقش مهم می دارند. خب اینا اومدن با همون روحی که برای عالم غیب و معنا و نقش فعال عالم غیب رابطه دارند، با اسلام رو برو شدن. نه چقدر نزدیک به خودشون. نه که میگه در حالی که روح ایرانی و اسلامی مکمل یک دگر شدن، روح اسلامی غیر اسلامه، اسلام کامله، اما روح اسلامی که کامل نیست که. روح اسلامی برداشت و قرائت ماست از اسلام. خب حالا ما اگه بخوایم این روح رو که برداشت ماست از اسلام به زیباترین شکل نشون بدیم، میگیم که خود روح ایرانی میتونه این کمک ما به ما کنه. ما نباید منقطع بشیم از اون خرد ایرانی یا خرد خسروانی. جمله به همین جهت داره در واقع خطر رو نشون میده که انکار 14 قرن تمدن و تفکر ایرانی است. یعنی ما 14 قرن مسلمان شدیم، اما تو مسلمونی تازه یه درخششی از روح ایرانی به صحنه اومده که اونایی که میخواد ما رو برگردونن به ایران باستان، عملا دارن ما رو از صحنه به ظهور آمدن شخصیت تمدنی خودمون میخوان محروم کنن. نقدی هم که رهبری داشتن به اون جریان آقای مشایی یا اینا، گفتن چرا شما این 14 قرن اسلام ایرانی را تأکید خوب نمی کنین؟ یعنی یه بحثی هی به کوروش نظر می کردن، کسی هم منکر نبود، ما هم نمیخوایم کوروش رو نادیده بگیریم، ولی نه یه طوری که ما در بستر اسلام 14 قرن ایرانیت خودمون نشون داده. این حرفه با در بستر اسلام 14 قرن ایرانیت خودمون نشون داده. من حاشیه همین شماره یه عرایزی نوشتم زیرا در بستر فهم وحی، در بستر فهم وحی همدیگر را میفهمند. یعنی اسلام و ایرانیت هر دو تو وحی مشترکن و انقلاب اسلامی بازگشت به جمع تفکر ایرانی و اسلامیت در این تاریخ هست. روح لطیفی که نظر به علی علیه السلام و دلاوران شاهنامه دارد. مثلا شما می‌بینید خیلی ایرانی ها وقتی رستم ها میبینن، خب امیرالمومنین رو بیشتر بهش نزدیک میشن، یعنی دلاورانشون قدسیست و این خیلی فرق میکنه با ملتی که دلاورانشون خشنند و آدم های چی میگن بی حساب. همین جمال این روزا دیشب عرض کردم، این خیلی چیز عجیبیست. تو این تاریخ ما انقلاب اسلامی اینقدر داره نزدیک میشه به صدر اسلام که شما ببینین امیرالمومنین دلاوری است که عین قدوسیت است و الان مثلا سردار قاسم سلیمانی از جهتی سردار مجاهده، اما از اونورم شدیداً قدسی دیده میشه، چون روح ایرانی قدسیه. یعنی اینا شما تقریبا مدت ها بود از دست داده بودید، یعنی اونهایی که نادرشاه از نظر ما ظلم کرده به مردم هند، ظلم جنایت هایی کرده است، ولی ما این نادرشاه رو میخوایم چه کار؟ این قلدریا به چه دردی ما میخوره که؟ ولی شما هیچ وقت نمیبینید که این روحیه توی اصالت ما باشه. یعنی ما مدت ها گم کرده بودیم، نادرشاه اومده بود شده بود قهرمان ملی، البته بعدش خود مردم پس گرفتن عنوانشون ها، سردار قهرمان ملی همچیزی، بعد عنوانش کردن ننگ ملی همچیزی، چون اصلا از شیعه عدول کرد، قرار گذاشت با پادشاه عثمانی که من بر خلاف کارایی که صفویه کردن، صفویه اومدن شیعه را دین رسمی ما کردن، نادرشاه شیعه را دین رسمی ما کردن، نادرشاه با یه قرار دادی که بس گفت نه من اینا پس میگیرم. یعنی که دید مردم قشو خیلی برخورد، قبلا خیلی به نادرشاه افتخار میکردن، گفتن نه ننگ ملیست، کجا سردار ملیست. چرا؟ برای که اصلا این نیست ایرانیت ما. ایرانیت ما ایرانیتیست که تشیع باش هماهنگی داره. وقت این که میگم این تاریخ، خب حالا شما ببینید آقای حاج قاسم سلیمانی از اونور یه مجاهد مبارزه، از اونور مردم شدیداً قدسی بهش نگاه میکنن. علتش هم نیست که خب قدسیه، یعنی دروغ که نیست که، یعنی اساساً جنگ ما جنگ توحید مقابل کفر بود و این خیلی چیز خوبیه که به ما رسید. حالا من مثال را میخواستم اینجا بگم، ولی خود متن رو بعد بازم روش نگاه کنید که این چه نسبتیست بین روح ایرانی و اسلام که این دو تا اینقدر خوب همو درک میکنن، در یه گوهر و جوهرن، و روح ایرانی و غرب که دو جوهر دارن و چون این دو جوهر هستن عملا تعبیر همینه. اگر ما گرفتار غرب شدیم خب فلج میشیم دیگه، نمیتونیم خیلی چیزها را درک کنیم. حالا همین اندازه باشه. یه نکته خیلی خوبی که باز دوباره بین روح ایرانی و روح غربی باید درک کنیم، این روح رجوع به طبیعت هست که در ما هست. عجیبم هست هنوز مردم ما وقتی به وقتش میشه میبینین خیلی با طبیعت میخوان رفیق باشه. غرب اون چیزی که براش اصالت قابل است اما اومانیست میگن. اومانیسم یعنی فهم حسی انسان از همه چیز. ترجمه بعدی میکنن، مثلا ترجمه میکنن اصالت انسان. نه، اومانیسم یعنی این که انسانی که در حد حیوان احساسات خودش را تقلیل داده است. حالا اینجاست که دوباره میخوایم بگیم که دوتا روح هست. این دوتا روح را ما باید مواظب باشیم بفهمیم که داریم چی کار میکنیم. متن اینه: طبیعت عرصه شکفتگی همه پدیده های ملموس و مشهود است و ارتباطی مستقیم با عواطف انسانی دارد. خب حالا این رو ما میفهمیم، یعنی ما ایرانی ها اینا میفهمیم که با طبیعت انگار خودمون را یه جوری بیشتر حس میکنیم. جدایی انسان از طبیعت و بریدگی او از ریشه های حیات و طبیعت سرآغاز اومانیسم غربی شد. یعنی وقتی انسان دیگه جمله اینه، بریدگی او از ریشه های حیات و طبیعت سرآغاز اومانیسم غربی شد. اومانیسم غربی را دوباره همین ادامه شمید که از پروراندن راه باطن و عدم تجاوز به چیزها محروم است. اومانیسم معنی که انسان از خودش میکنه همینه که چه چیزی هست اون چه من حس میکنم، چه چیزی نیست اون چه من حس نمیکنم، چه چیزی بد است اون که من میگم بد است، چه چیزی خوب است اون که من میگم خوب است. ببینید محور، این لغت اصالت درست نیست بگم اصالت، انسان محوریت نفس اماره انسان، این اومانیسم است. در اومانیسم چه چیزی از دست میره؟ درک مراتب عالی تر عالم. نتیجه چی میشه؟ طبیعت میشه یه ماده، یه شی. ببینید جمله را، ریشه های انسان در طبیعت نهفته است و این دو از یک سنخ و جوهر میباشند. هماهنگی با طبیعت از خطر تبدیل آن به شیء محض جلوگیری میکند. یکی از بزرگترین ظلم هایی که بشر امروز به خودش کرده اینه که خیلی چیزا رو شیء میکنید. اولین چیزی که شیء هم طبیعته. طبیعت شیء نیست که ما هر طور بخوام بتونیم برش تصرف کنیم. به قول آقای نصر میگه که چطوری انسان‌های بی ایمان هر جور دلشون بخواد تجاوز میخوان بکنن به جنس مخالف. که اینجوری بشر مدرن داره برخورد میکنه با طبیعت. خب بقیه را انسانم شیء میبینه. یعنی مشکل نگاه اومانیسمی اینه که همه چیز رو اصطلاحاً میگن تقلیل میده. خب وقتی طبیعت شیء شد، این دیگه روح ایرانی به کل این نیست. روح و خرد ایرانی میخونیم متن این است که تفاوت جوهری یه روح ایرانی با روح غربی هست که با روح تکنیکی در صدد تصرف و تخریب طبیعت است. باز دقت کنید، روح تکنیکی غیر عقل تکنیکی است. یه وقت با عقلش میخواد استعدادهای طبیعت رو بیابد، ما با اون مخالف نیستیم. روح تکنیکی یعنی ابزار می‌سازید که هرچه بیشتر به طبیعت تجاوز کنه و طبیعت رو تخریب کنه. خب ما تا اینجا می‌خواستیم این تذکر رو بدیم که ما اولا طبیعت رو باید متوجه باشیم از دست دادیم. این روح کلی بشر امروز است. یعنی یه طبیعت عرصه شکفتگی همه پدیده های ملموس و مشهود نیست که ارتباطی مستقیم با عواطف انسان داشته باشه. مفصلش رو داشتم تو اون بحث عقل تکنیکی. یعنی شما الان طوری شده است که حتی رودخونه ها رو به قول هایدگر رودخونه نمی بینید. محله سدسازی میبینی. یعنی رودخونه که خواهی یه چیز عجیبیست، میشه باش زندگی کرد، باهاش رابطه برقرار کرد. ولی وقتی که انسان خودش رو ملاک همه چیز گرفت، رابطهش با طبیعت به هم میخوره، دیگه طبیعت باش گفتگو نداره، محل مظهریت اسماء الهی نیست. خب حالا ما بحثمون اینا نیست، بحث ما این است که ما کجاییم. ما حرفمون این است که ما در جایی غیر از جایی که بشر غربی برای انسان تعریف کرده است قرار داریم. اون روح ایرانی است. روح ایرانی با طبیعت زندگی میکنه. خب حالا چی شد این 300 ساله 200 300 ساله ما بیش از این که ایرانیتمون رو حفظ کنیم، ناخودآگاه یه نوع غرب زدگی و شیفتگی به غرب رو گرفتار شدیم. انقلاب اسلامی اومد است که اینا عوض کنه. مثلا شما الان نمیبینید یه روحی تو صحنه است که اینقدر آدم ها با خودشون رابطه عاطفی پیدا میکنن، با شهیدشون رابطه عاطفی پیدا میکنن. این یه چیزیست که اگر شما از اون ورش از روح غربی گرفتار بشین به روح غربی، دیگه این برات معنا نمیده. این طور من نوشتم: بازگشت به روح ایرانی و عواطفی که ملکوت را در ناسوت می نگرد با انقلاب اسلامی می تواند آغاز شود. حرف خوبی است. ملکوت رو باید در ناسوت دید. من عرضی داشتم با رفقا امروز که این یه نوع حضور خداست که الان تو روح این مردم در صحنه از خدا میخواد بگه که من برای شما یه چیز بالاتر از اون چیزی که خداتون فکر میکردید رو ترسیم کردم یا تصمیم گرفتم. و مردمم از این اراده الهی بیگانه نیستن. یعنی این صحنه های تشییع حاج قاسم صحنه های اینطوری بگم صحنه های تشییع حججی نیست. حتی مثال اگه خواستین اینجور میخوام بزنم، شما در دوم خرداد سال 42 با 22 بهمن سال 57 هر دوتاشون مسلمانید، اما در سال 42 داشت اسلام را شاه اصلا حس میکرد از کشور. ناشه خودتون باید بدونید، یعنی اینا نقشه کشیده بودن اسلام برید. مردم اومدن کشتم دادن، سفتم واسدن، نشون دادن که نمیذارن اسلام بره. شاهم به نظر خودش خیلی کارا کرد دیگه، اما خب نه. اما سال 57 بحث رفتن برگشت اسلام نبود، برگشت انسان بود که گم کرده بود خودشا. اونجا اینا میخواستن اسلام رو گم کنن، نتونستن. یعنی واقعا 15 خرداد امام فرمودن تا آخر ما 15 خرداد را حفظ میکنیم، برای اینکه مردم دیدن نه میتونن یه کاری کنن معلوم بشه، نمیذارن اسلام بره. و بعدا حالا به هر دلیلی مقاومت کردن. ولی شما الان نمیبینید که در شهید حججی مردم فردیت خودشون رو که ما میخوایم که حفظ بشیم در این تاریخ از جنس انقلاب اسلامی، شهید حججی انعکاس انسانیست که میخواد تو این تاریخ سالم بمونه و نقش آفرین هم باشد به قول خودش. اما در آقای قاسم سلیمانی میخواد بین المللی باشه در حیات تاریخی خودش، یه چیزی دیگه را تجلیل میکنه در این شخصیت و اینجاست که میبینین روی کردن فرق میکنه، حکمت خدا هم توش بوده است که حالا این مرد رو در عراق شهید کنه تا این مجاهدت جهانی بشه به یه معنای جهان اسلام. من اینجا از دوباره متن میخونم: بازگشت به روح ایرانی و عواطفی که ملکوت را در ناسوت مینگرد با انقلاب اسلام میتواند آغاز شود. اینجا احتمالا هنوز حرفای من مبهمه. یعنی شما این تظاهراتی که پیش میاد، این تشیعا، ناسوت میبینید یا ملکوت میبینید؟ اصرار بنده اینه که ملکوت در ناسوت، و اصلا تا این نشد عارف نمیشه. فیلسوف استدلال میکنه حقیقت، اهل دنیا هم که نگاه میکنند به دنیا. انقلاب اسلامی عجیب است، اومده است که دنیا رو ملکوتی کرده است. یعنی تو همین صحنه، همین مردم که از بعض جهات بعد خدا و گرفتار دنیا، ولی شدیداً ملکوتی شدن، آینه حضور ملکوت شدن. این نشون میده که خدا اراده برتری کرده است، بیش از اون که میخواست فقط اسلام حفظ بشه در سال 42 به قلب امام انداخت که واسد و اسلام حفظ کنه. جمله امام در سال 43 میدونید چیست؟ علمای نجف، اسلام رفت، به داد اسلام برسید. به نظر من اگه حضرت امام الان تشریف داشتن، حرفش رو اومد که انسان داشت میرفت، به داد انسان برسید، اومانیسم داشت سیطره پیدا میکرد. یعنی در واقع فرمایش امام سال 57 دیگه اینه که انسان باید احیا بشه در حیات خودش. و ادامه عرض من این است: از اومانیسم به دیانت برگشت شده است. با این وقت هنوزم دارم رو این میمونم. همین امروز دیدم آقای سعدالله زارعی یه مصاحبه ای داره غیر متنه، میگفت اصلا در عراق معمول نیست که کشته هاشونا یا شهداشونا اینجور که تو ایران تشییع میکنن معمول نیست، ولی در مورد آقای حاج قاسم و آقای المهندس، ابو مهدی المهندس، گفت این یه چیزی دیگه است در عراق محقق شده. ایشون فرمود تجلیل از مقام شهید و شهادت اینجوری مال ایران بود، در عراق هم ظهور کرد. یعنی در واقع عراقی هم متوجه میشه که نسبتش با شهید دیگه نیست، نسبتش با جهان است از طریق شهید. ببینید که اینا البته ما تو اربعین هم داریم میبینیم، یعنی تو اربعین جدا که عراقیه تا دیروز بحث خودش بود که میخواست بهش بره، اما الان اومده با این موکبایی که زده میخواد به جهان بگه که من یه چیزی دیگه شدم. و الحمدلله با این تشییع سردار قاسم و یارانش این داره انگار یواش یواش جدی تر میشه. در شماره بعدی میگه که هیتلر پرورده قومی است که همواره ایده را واقعی تر از واقعیت ملموس و مقدم بر آن دانسته و رگه های آن را میتوان تا در اصلاح دینی لوتر دنبال کرد. میدونید که آلمانا برعکس انگلیسا خیلی سطحی و حسی هست، آلمانا برعکس خیلی معنوی هن. به اصطلاح فیلسوفای بزرگم تقریبا همشون آلمانی هن دیگه، کانت و هایدگر و هگل و اینا همه آلمانی هن. فیلسوف یعنی کسی که میخواد ایده ها را، قواعد عالم را ببینه. وقت عجیبه که خب لوترم سر همین اومد. لوتر میگه بازگشت کلیسا به معنویت. لوتر مقابل کلیسا ایستاد، گفت که شما خیلی مادی شدین، یکی از اعتراضاتش میدونید که پاپ مثلا یه لباسی سراپا طلا، یعنی با طلا بافتن، با الیاف طلا. خب خیلی اعتراض کرد که اینا چیه. خب اینا داشته باشین. حالا هیتلر تو همین کشور که کشوری است که به ایده ها بیشتر توجه داره، به جهت روح اومانیسمی که حتی در آلمان حاکم بود، اومد ناسیونالیسم رو مطرح کرد. یعنی ناسیونالیسم یعنی خود منیتی، منیت و نهنانیت و انانیت رو دیدن دیگه، خودمون مهمی. نه این که ما میگویم روح ایرانی، میگویم که یه روحی است که با حقیقت معنوسه. ناسیونالیسم یعنی من خودم به معنای یک جزیره محدود اصلا. متن با این دید بخونید. هیتلر پرورده قومی است که همواره ایده را واقعی تر از واقعیت ملموس و مقدم بر آن دانسته و رگه های آن را میتوان تا اصلاح دینی لوتر دنبال کرد. خب حالا باز این متن اینجوری تصحیحش کنید خوب میشه. با سیطره روح هیتلری دیگر حقیقت از آن وجودی نیست که خود را به ما باز نماند یا باز نماید. خب سلطه هیتلر، هیتلر فرزند مدرنیته است، نه فرزند آلمان ایده نگر. خب حالا چی شد؟ میگه دیگر حقیقت از آن وجودی نیست که خود را به ما باز نماید، بلکه حقیقت تحت سیطره نگاه ما به امور است. هر دو تاش باید روش فکر کرده باشید. جهان گم شده ما جهانی است که ایده ها وجوه غیر ملموس در کنار ماند. شما دیدین که آقای حاج قاسم میاد و پای مادر شهیده رو میبوسه. خب اینا حتما روش فکرن چی جلو خودش میبینه، چه چیزی را در کنار خودش حس میکنه که اگه بخواد اون براش زلال بشه، شکوفا بشه، باید که این کارو بکنه. این بحثای نم توصیه به تواضع و ارادت به ما. اینا نه، یه چیزی بالاتر این وسط هست. خب آره آدم باید تواضع کنه، آدم باید که تکبر نکنه، ولی این میخواد که یه حقیقتی که میشناسد رو از این طریق براش گشوده بشه، یعنی حقیقت بیشتر سراغش بیاد. این روح روحی است که ما از دست داده بودیم، یعنی دنیای مدرن از دست داده. جهان گم شده ما جهانی است که دیگه حقیقت سراغ ما نمیاد، بلکه حقیقت چیه؟ اینکه ما بتونیم مثلا اسید سولفوریک بسازیم، بعدم مثلا بتونیم مواد توش حل کنیم. یعنی دیگه حقیقتی که تو دنیای مدرن بود همین اندازه است که ما یه همچی توانایی داریم که بتونیم مثلا با یه بمبی یه انسان مجاهدی رو شهید کنیم. بیش از این فکر نمی کنن جایی بالاتری هم هست، یعنی اصلا جایی بالاتری رو حس نمی کنن. خب حالا اینجا تاریخی شروع شده است به نام جهان گم شده ما که دیگه هیتلر نمیتونه ادامه پیدا کنه. یعنی هیتلر با سیطره دنیای مدرن فکر میکرد که میتونه آلمان را محور بود و نبود عالم بکنه و اون مصیبت هایی که براش پیش اومد. البته اینا بدونید که هیتلر پرورده یه فکر و فرهنگ است. دیروز هیتلر است، امروز ترامپه. ما در یه تاریخ دیگه داریم انقلاب اسلام را شروع میکنیم. من جمله یه بار دیگه میخونم که با سیطره یه روح هیتلری دیگر حقیقت از آن وجودی نیست که خود را به ما باز نماید. در صورتی که قبلن حقیقت مال وجودی بود که هی تجلی میکرد، بلکه چی میشه؟ حقیقت تحت سیطره نگاه ما به امور است. خیلی جمله مهمیه. بزرگترین مصیبت بشر امروز بیاد حقیقت اونیست که من فکر میکنم، من برنامه‌شو میریزم. در ادامه من اینطور نوشتم و این نگاه در همه دنیا ما را با هیتلر روبرو میکنه، چه دیروز و چه امروز. این نگاه هست که به جز به عالم محسوس به جای دیگری نمیتواند نظر کند و نگاهیست که دائم شکست میخوره. یعنی این که دائم شکست میخوره شب اشاره کردم، انشاءالله بعدن بیشتر روش بحث میکنیم. و ازله الله و ازله و خداوند افرعیت من اتخذ الهه و هوا، یعنی کسی میلش ملاک شد، خدا برای کمک به شما این را احمقش میکنید. گفتم سالها برام این سوال بود، یعنی چه که خدا بگید ما یکی را گمراه میکنیم؟ خودش که دیگه گمراه هست، یعنی چه گمراه میکنی؟ بعد میگید و ختم علی چی قلبهی و سمعهی و قلبهی. خب چرا خدا این مژده را به ما داده است؟ من نظرم است یه مژده توش بود که خدا میگه نگران نباشید، وقتی شما بر توحید خودتون موندید و اون که با شما درگیر میشه رو خدا میاد وسط. فقط به خودش ما نمیگذارید که احمق باشه، نه، اونقدر احمقش میکنه که بیاد. خیلی عجیبه، تو فرودگاه یک کشور دیگه غیر رئیس جمهور در خلاف قانون خودشون که جنگ را باید حتما با سنا در میون بذارن، یه عملیات جنگی را توی کشور دیگه‌ای، او وقت تازه یک شهروند یک کشور دیگه رو این باش مقابله کنه. دیگه شما هر چی بخواید حماقت را بیشتر از این تصور کنید به نظرم نشید. خب این ریشش کجاست؟ ریشش اینه که نمیتونه جز محسوسات رو ببینه. حرف اینه که ما در روحیه هیتلری تاریخ باید شکست بعد از شکست رو ببینیم. حالا شما اگه بخوایم رو صدام بهتر میتونیم این نمونه رو بیاریم که صدام که وقت این از الله الله علا علمنم عرایزی بنده دارم روش، یعنی ظاهرن هم خیلی چیز میدونن، اما خدا با همین داناییاش هم اتفاقا اگه این پشتیبانی ها نداشتن که اقدام نمیکردن. اقدامشون بر اساس علم است، بر اساس دانایی هاست، ولی با بودن این دانایی ها عملا شما میبینید که اینجور تصمیم های احمقانه میگیرن. من حتی وقتی میگن جنایت ترامپ فکر بکنم کمه، باید بگن جنایت احمقانه ترامپ، چون خیلی سقوط عقل و فهم تو قضیه بود است. حالا ما متنمون اینجاست بیشتر که چی میشه که هیتلر در تاریخ به وجود میاد، این را داریم بحث میکنیم که حقیقت رخ برمیتابد و رجوع به حقیقت ازش قفلت میشه. تمام بحث تو همین یه تیکه خوابیده است. خب وقت در شماره بعدی که اینم بد نیست با هم دیگه در نیون بگذاریم، حالا در فرهنگ ایرانی ما فرهنگی بود است که روحیه رجوع به حقیقت اسمش فلسفه بود است، برعکس یونان پرسش از حقیقت مسئله بود. خیلی دقت کنین ببینین حالا چقدر نزدیک میشیم ما به اسلام. باز مثال قاسم سلیمانی اول میزنم. قاسم سلیمانی در این پای این همسر شهید بوسیدن، چی؟ مادر شهید، حواسم مادر شهید بودن، اون گریه یه مادر شهید طلبمون که چرا اون حال گریه میکنه تو دل این ایثار، که چه ملکوت جلو اون گشوده میشه با این تواضع این مجاهد الهی، اون یه بحث است. بحث ما اینه که آقا یه فرزانگی رو ایرانی ها میشناسن که قاسم سلیمانی را متوجه اون فرزانگی خودش رو میبینن و متذکر اون فرزان. بر همین اینجا اسلام و ایران وسط هست، اینجا یخده مشکله برای بعضی ها. تو میگن چرا شما ایران هم میارید وسط؟ نه راست میگن، اینقدر ما از این ایرانیت ناسیونالیسم ضربه خورده، ما متنفریم که آنی که میگیم ایرانیت تداعی میشه چی؟ اون ناسیونالیسم، اون خیلی چه مزخرفی است، اون یعنی رضا خان. ولی از این ور اصلا ما کاری نداریم، ما صحنه رو داریم نگاه میکنیم. آقا ما در این صحنه یه فرزانگی یه خاصی را میبینیم و اینم بالاخره چیزی است که ایرانیت ما داره به این شکل ظهور میده که میبینید نه مثل یهودیگری عزادار است که زمینگیر بشه. یهودی ها مشهورن دیگه، که حال این یهودیگری رو میگم که از مردن خیلی اذیت میشن. فتمن نول موت ان کنتم صادقین. مالا یهودی هادو، ای یهودی ها اگه شما ادعا دارین که دوستان خدا هستین، چرا اینقدر از مرگ گریزانید؟ خب فرزانگی یه روحیه است که این با افق حقیقت رابطه داره، این با روح ما میخونه و اسلام اتفاقا اومده است همینو بده. حضرت امام به شوارتناتزه گفتن چی؟ گفتن ما نامه ای که به گورباچوف نوشیدیم بخواستیم جهانی رو جلوش بگشاییم، شما برداشته دوباره جواب زمینی به ما میده، این که رابطه اقتصادیمون خوب باشه، دیرا وسط را بلند شدن رفتن. متنا با هم بخونیم. فلسفه به معنای آیین رهایی و راه فرزانگی و جوانمردی در روح ایرانی از قبل جای داشته و فلسفه به معنای یونانی آن کاملا غربی است. چرا؟ این فلسفه یعنی فلسفه یونانی با پرسش شروع میشه. مشهور است دیگه ارسطو، جمله ارسطو است که ما از چیستی اشیا باید بپرسیم. فیلسوف کارش همینه، کسی که به چیزی، کسی که از چیزی پرسش میکند از آن فاصله میگیرد. مثلا من میگم آقا، مثلا میگم چی؟ میگم آقا خدا چیست؟ شما هیچ وقت تو خرد ایرانی یا تو اسلام نداریم خدا چیست، بلکه داریم که شما با خالق عالم خودتون را مرتبط کنید. هو الذی خلق السماوات و الارض اشاره است، جواب چیست یا پرسش نیست، بیان للناس است، میخواد که بنمایاند حضور خدا را در عالم. حالا با هم این فلسفه با پرسش شروع میشود، کسی که از چیزی پرسش میکند از آن فاصله دارد و جویای علت است. حضرت امام تو شرح سوره حمدشون فرمودن اصلا ما در متون دینی واژه‌ای به نام علت که فیلسوفا میگن این علت سی معلول نداریم. یعنی فیلسوفا باید با علت را رو بشند و بتونن معلول را ببینن چیه. ما نه، ما با تجلیات در دینمون رو برو هستیم. حالا ببینم چی میخوایم بگیم. تمام سیر تفکر غربی نحوه پاسخ دادن انسان است به پرسشی که خود او مطرح کرده است. پس در واقع حالا ما می‌خواستیم اینا یخت شرح بدیم، ما بحثا جمع کنیم. یه راه اینه که یونانیا رفتند که ما تفکر کنیم نسبت به چیستی اشیا. یه راه راهیه که انبیا رفتن که ما را روبرو میکنن با حقیقت. اصلا بحث پرسش و مفهوم و اینا وسط نیست. یه راه راهیست که به یه معنا فیلسوفای ایرانی رفتند، مثل فارابی. فارابی و اینا در یه جای خاصی قرار دارن. به قول استادا میفرمان که فلسفه ایرانی ذاتن متفاوت از فلسفه یونانیست. اینا شخصی مثل آقای دکتر داوری که میگه خیلی باید روش حساب کرد. یه وقت یه کسی میگه که مثلا خیلی فلسفه نمیدونه و غربو نمیشناسه و یونانا نمیشناسه، اما ایشون میفرما ذاتن فلسفه اسلامی که فارابی شروع کرده است غیر فلسفه یونانی است. چرا؟ برای اینکه در فلسفه اسلامی هم شما با وجود روبرو میشید. حتی از زمان فارابی، درسته ملا صدرا اینا خیلی خوب پرورو، نه از فارابی یا ابن سینا بگیر تا ملا صدرا، با وجود روبرو میشه. وقت وجودی هم که ملا صدرا میگه، این وجودی نیست که تو کلاس ها درس میدن. وجودی که ملا صدرا میگه یعنی حقیقتی که دائم در تجلی است. یعنی وجود صدرایی وجود در حین تجلی است، نه وجود مفهومی که درس بدیم. برای همینم ما با وجود در صدرا رابطه برقرار میکنیم، نه مطلع ازش میشیم. خاله چرا اینا را دارم میگم؟ میخوام بگم که ما در حکمت ایرانی فلسفه داریم، ولی فلسفه ما اینه که همواره در معرض نگاهمون یک حقیقتی را میابیم، میخواییم که راهی را پیدا کنیم، فکری را پیدا کنیم که با این حقیقت رابطه برقرار کنیم. بر همین هم میشه آیین فرزانگی. حالا با این میخونیم دوباره، فلسفه به معنای آیین رهایی و راه فرزانگی و جوانمردی در روح ایرانی از قبل جای داشته است. خیلی برام عجیبه که این متن خیلی نزدیک است با خود آقای حاج قاسم که فرق میکنه. حالا شما شاید ایشونا بعضی قسمت شخصیت ایشونا خیلی مال قبل است، اون وقتی که ایشون در سپاه کرمان بوده. ایشون به هیچ وجه حاضر نبود در یک گروه خاص قرار بگیره، از این گروه های سیاسی چه چپ و راست، هیچ کدوم. عرض کردم صبح بر رو شهید خرازی هم همینطور بود. یعنی میخواست یه چیزی باشید که همه اینا را محترم بشمارد، اما محدود به هیچ کدوم از این جریان هم نباشه، و در حدی که او وقت منجر میشد که متهمش کنن که چون مثلا خب بعضی ها خیلی مثلا حزبی ها هرکی که غیر خودشون نزا میگن که این دشمن ماست. این خب اصطلاح حزبی این از هر کس که با ما نیست بر ماست. خب اونا میگفتن که حاج قاسم مخالف ماست، ولی ایشون به هیچ وجه مخالف اونا نبود، اونا هم دوست میداشت. اونا اشتباه میکردن که میگفتن چون که با ما نیست پس یقم ضد ماست. به هیچ وجه ایشون، چون الان اطلاعاتی مختصری داشتم، نه، اما میخواست یه چیز آزاد از همه این جریان ها باشه. و مردم هم دیدیم که انگار همینا میخواد. حالا بحثمون حاج قاسم نیست، اما خیلی ما را وارد کرده است. فلسفه به معنای آیین رهایی. پس ما مردممون را الان میگیم چی؟ میگیم مردم به شخصیتی که به رهایی فکر میکنه، تازه به رهایی بشریت. چی کار داری تو عراق؟ چی کار داری توی بگو سوریه؟ چی کار داری اونجا لبنان؟ چی کار داری؟ حالا دیدین که اون پنج شیش ماه پیش بود که یه خاطراتش طولانی گذاشت تلویزیون که چی طوری این گفت من در این جنگ سیاسه روزه تکون نخوردم از لبنان و بعد اومدم گزارش به حضرت آقا دادم. خب تو چی کار داری لبنان؟ نه، واقعاً این یه روح عجیبی است که به رهایی بشر فکر میکنه. و اسلام عجیب همینا میگه. یعنی جناب سلمان چطور شد که در به در میرفت تا یه چیزی پیدا کنه. به نظرم ایرانیت خودش هم میخواست پیدا کنه. کجا پیدا کرد؟ در اسلام. در یعنی این اسلامی که ما داریم اسلامیست که به رهایی خود انسان و بشریت فکر میکنه. خب بر همینم شما اینجا این متنی که نوشته شده زمان نوشته شده که هیچ ربطی به آقای قاسم سلیمانی نداره، ولی شما میبینین که گویا ایران دارد شروعی از تاریخی میشه که بشریت خودش را در یه نوع آزادی، آزادی از دنیای مدرن تجربه کنه. بله بعد میفرماد و جوانمردی در روح ایرانی از قبل است. من یه حاشیه این نوشتم، اونم میخونم و دیگه وقت دونا خیلی نگیرم. غرب با طرح دازاین هایدگر میخواهد از ظلمات جدایی روح انسان از حقیقت فاصله بگیرد و بدین لحاظ در بستر انقلاب اسلامی میتوانیم هایدگر را بفهمیم. لذا ما با نظر به حقیقت قرآن میخوانیم. در مشهد که مشرف شده بودم یکی از عزیزان ما از روحانیون خیلی خوب فعال گفت شنیدم که شما وقت میذارید رو هایدگر. گفتم بله. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه قرآن بهتر میخونیم. خیلی جا خورد ربطی قرآن جدی بحث فرصت هم شد، خوبم بود. گفتم که نه، شما تا به این نتیجه نرسید که انسان وسیعی تر از آن است که بداند، بلکه به وسعت بود خودش است در این تاریخ. یخت سخت ببینید، شما دیشب عرض کردم بود جدیدی را دارید حس میکنید. ما با انقلاب اسلامی یه بودن خوبی الحمدلله سراغمون اومد، بودن تظاهرات و شرکت میکردیم اکبر شاه، این بودن بودنی بود که تمام بهشتها را به ما میدادن. در مقایسه با این بودن ما اون بهشتها را نمیخواستیم. تو جریان اربعین هم عرض کردم این مردم که اومدن تو راه پیمای اربعین نه برای بهشت اومدن، نه برای فرار از جهنم اومدن، نه برای خدایی که یه خدا باشه دیگه خودشون، نه برای البته برای خدایی که عالم و فرا گرفته است و تمام عالم در قبضه اونه، اون یه خدای دیگه است، خدایی که اون ور باشد ما این ور نداریم. خب حالا پس اولی مشخص بشه که ما با انقلاب اسلامی یه بودی را چشیدیم. خب بعد با شهید حجتی این بود یه چهره دیگه شد برای مقشن. ما میرفتیم وقتی میرفتی تشییع شهید حجاجی به معنای مثل اون در از درون راستا بود، ولی از اون جنسی که تظاهرات کردید که انقلاب بشید انگار یه خود عمیق تر بود، بود عمیق تری را پیدا کردید. در مورد پس الان ببینید شما بحث بودن دونه، نه بحث دانایی دون. الان مردم که تشییع جنازه شریف این شهید بزرگوار دارن میرن، دیدیم که مشهد چه قوقایی، سالا بعدش هم فردا تهران و پس فردا در کرمان دارن اسم نویسی میکنن برای اینکه برن کرمان، دارن دارن اسم نویسی میکنن. چی را میخوان؟ میخوان بود خودشون را که یه بودیست که میشناسند ولی میخوان بیشتر حس کنن، این بودن خودشون را میخوان تجربه کنن. هایدگر 70-80 سال پیش متوجه شد که بشر برای نجات از هزار سال غفلت از وجود، جمله خودش دارم میگم، باید که به دازاینش، دازاین یعنی بودن جهانیش، ترجمه میکنن در جهان بودگی. میگم چه وقتی من به اون آقا گفتم برای اینکه قرآن بهتر بفهمی باید هایدگر بخونی، خب معلومه است که برای شما با زبان هایدگر حق به خودم میدم صحبت کنم، شما ممکنه بگید آقا اینا چیست برای ما میگو، یه روایت آیه بگو. نه، من هیچ وقت از روایت آیه چیزی بالاتر والله نمیدونم، تعارفم نداری، میتونم اینا سکوت کنم. اما شما وقتی روبرو میشی با آیه، یه وقت اصطلاح همین آیه را سوبژه میکنی، یعنی میگوی میفهمم. یه وقتی آیه را حس میکنی، این حس کردن یعنی آیه داره جان تو را به تو میده. اما وقتی که آیه را میخونی که اون هنوز سوبژه کردن، یعنی بیرون از خودت برش نظارت کردن. هایدگر حرفش اینه که 400 سال از دکارت تا حالا ما گرفتار سوبژه کردن چیز هستیم. ببین من فکر میکنم پس هستم، یعنی هست من یه فکره، در صورتی که هست من یه بوده، بودن است، بودن. تازه چه بودنی؟ بودنی به بودن آقای حاج قاسم. بودن حاج قاسم چه بودنی است؟ بودنی که میخواد بشریت رو رهایی ببخشد از گرفتاری های محدود خودش. اینجاست که میگم یعنی هایدگر اومد شما رو متذکر دازاین دون کرد. دازاین ترجمه کردن در جهان بودگی. بحثش هم خیلی مهمه، نمیخوام بگم سخت است ولی مهم است و عرایزی هم داشتن. خب حالا این در جهان بودگی یه شروع خوبی است. یعنی هایدگر میگه که، یعنی خودش هم همینا میگه، قفلت تاریخ فلسفه یونان قفلت از وجود بود. یعنی خیلی به ما نزدیک داره میشه. ما اصلا از اول با فلسفه یونان یکی نشدیم، ما خودمون شدیم. ما از یونان استفاده کردیم ولی فارابی شدیم، ما که ارسطو نشدیم. دروغ میگن که اینا، تهمته که میگن اینا فکر ارسطوئه. نه، اینا فکر با در مواجهه، در مواجهه با یونان ما فکری بر خودمان یافتیم. مثل اینکه عرض کردم در مواجهه با دنیای مدرن ما الان انقلاب اسلامی داریم، پارلمان داریم. اما این کجا چه ربط داره به پارلمان انگلستان؟ خب پس بحثم این شد که غرب با طرح دازاین هایدگر میخواهد از ظلمات جدایی روح انسان از حقیقت فاصله بگیرد و بدین لحاظ در بستر انقلاب اسلامی میتوانیم هایدگر را بفهمیم. برای همین هم اتفاقا میدونید که غربیا هنوز هایدگر براشون غریبه است. بحثش مفصل است، این که میگم از خودم نیست، با اطلاعاتی که رفقا دارن. ولی ما بیشتر داریم با هایدگر ارتباط برقرار میکنیم و نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که نظام ما با نظر به حقیقت میخواییم قرآن را بخوانیم. خب حقیقت چطوری میتونیم رابطه برقرار کنیم باش؟ کاری که قاسم سلیمانی با بوسیدن پای اون مادر شهید محقق کرد، که یک نوع ایرانیتی است با روح جوانمردی، رهایی و اونچه که گفته شد فرزانگی. انشاءالله خدا کمک کنه که جهان گم شده مون را که در به در دنبالش میگشتیم و بحثش هم تا حدی شد با این تشییع شهید حاج قاسم، یک همی از دور ببینیم، از دور جهان گم شده مون را بلکه بتونیم ببینیم. بحث ما انشاءالله به اینجا برسد که انگار در جهان گم شده ظهور میکنه. و صلی الله علی محمد و آله.